بازار سرمایه امروز
احتمالاً اینجا رادیو فردای اقتصاد.
سلام بر شما خانم ها آقایان، خوش آمدید به 44مین اپیزود از رادیو فردای اقتصاد در 22مین روز از شهریور ماه. امروز هم مثل هر چهارشنبه به مدت یک ساعت با شما عزیزان همراهیم. من علی تسلیمی
و من فاطمه رجبی
با شماییم. آقای
سروش بهرامی
واقعا میخواستم بگم خروش آقای سروش بهرامی مثل هر روز میخواد بازار ارز طلا و
چطور شد شما اپیزود رو معرفی نکردید؟
سرمایه رو چرا کردم؟
کردم.
شما یه ذره حساسیت زده بالا، میخوان برامون بگن آخرین هاش چه اتفاقاتی بوده، اما به نکته خوبی قبلش اشاره کردن و اون بود که توی کاور برنامه امروز که پشت سر ما روی وال ها اومده به اشتباه خورده 30 دقیقه، گفتیم خودمون بگیم قبل از اینکه دیگران غلطمونو بگیرن. پیش میاد دیگه، اشتباه پیش میاد، اشکالی هم نداره. همونطور که توپق حق گوینده است، اشکال گرافیک هم میتونه حق گرافیست باشه و دیگران هم به همین ترتیب اگه زیاد نشه و تکرار.
ممنون که تذکر دادید.
خواهش میکنم. خب سروش بهرامی بگو از بازار سرمایه ببینیم چهارشنبه حال شما بازار سرمایه خوب شد یا نه.
سلام، عصرتون بخیر. خب نه، خیلی حالمون تغییر خاصی نداشت واقعا.
شما اولش به حال شدین فکر کنم.
آره، انگار یه جوری دیگه حالمون ثابت شده اینطوری. کلا اولش یه حالمون خوب بود، بازار خیلی خوب کار خودش رو شروع کرد امروز، روند سبز نسبتا خوبی داشت. تقریبا میشه گفت یه بخش عمده از نمادها سبز بودن، اما کم کم مثل هر روز اولش یه تقاضایی، بعدش تقاضای قدرتش کم شد، یه مقدار ارزها بیشتر شدن، خیلی از نمادها اومدن منفی شدن و در نهایت هم شاخص‌های بازار با یه محدوده منفی خیلی کوچیک کار خودشون رو به پایان رسوند. یه چیزی کمتر از حتی 0.1% شاخص کل بورس و شاخص هموز منفی شد. اما خب چون چهارشنبه بود، تعطیلات، به هر حال این اتفاق پیش میاد معمولا قبل از تعطیلات، به خاطر اینکه حالا ممکنه به نقدینگی نیاز داشته باشن سهامدارا، از قبلتر پولای خودشون رو حالا ممکنه خارج کنن اگه نیاز داشته باشن. همین موضوع میتونه یه مقداری تاثیرگذار باشه. به خاطر تعطیلات ارزش معاملات پایین میاد. امروز دوباره وارد کانال 3000 میلیارد تومانی شدیم. 3750 میلیارد تومان ارزش خورده معاملات سهام بود و عرض کنم خدمتتون که خروج پول هم داشتیم، 245 میلیارد تومان هم خروج پول اتفاق افتاد. یکی از حالا میشه گفت خبرهای فارغ از معاملات روزانه بازار
بود،
خروج 245 میلیارد تومان خروج پول اتفاق افتاد.
ورودی
دیگه، این برایند ورودها و خروجها است که نشون میده که 250 میلیارد تومان خروج بیشتر از ورود پول ما داشتیم. البته خیلی ها خب به هر حال منتقدن به این بحث ورود و خروج و معتقدن که این اتفاق تغییر دارایی ها یا میشه گفت معاملات و مالکیتی است که بین کدهای حقیقی و حقوقی اتفاق میفته. وقتی ما میگیم خروج، یعنی حقوقی ها بیشتر از حقیقی ها خریدار بودن در بازار و اینطوری هم میشه به هر حال این رو برداشت
دیگه. چون میگن که پولی که از بازار بیرون نمیره، هر چی که فروخته میشه یه خریداری داره دیگه، یعنی اگه یعنی با یک چیزی مبادله میشه در واقع.
این بحث ورود و خروج رو برمیگرده به اینکه یک صحبتایی هم شده که قرار هست که یک شاخصی مشخص بشه یا ارائه بشه برای اینکه ورود و خروج پول به کارگزاری ها رو مبنا قرار بده و اون میتونه یک میشه گفت پایه درست و منطقی از ورود و خروج پول به بازار سهام باشه. اما یکی از خبرهای مهمی که در بدنه بازار سرمایه منتشر شد که حالا ربطی به معاملات روزانه نداره، آقای سبایی سخنگوی سازمان بورس صحبتی داشتن و گفتن که ما یک میشه گفت راهکاری رو قرار هست ارائه بدیم برای اینکه شفافیت رو در بازار بیشتر کنیم. قبلتر خب اگه حالا به صورت روزانه در بازار معامله کنیم، میبینین که یک سری پیام ها بعد از بازار منتشر میشه که سازمان بورس و اون نهاد ناظر برخی از معاملات رو، حالا یا بخشی از معاملات یک سهم رو یا کل معاملات اون روزش رو که البته خیلی کم پیش میاد کلش باشه، تایید نمی نمی‌کنن و این خیلی طول می‌کشه تا اینکه اعلام بشه چرا تایید نشده. بعضی وقتا اصلا اعلام نمی‌شد و آقای صبا اعلام کردن که قرار هست دلیل عدم تایید معاملات بخشی از حالا میشه گفت سهام معامله شده در انتهای همون روز اعلام بشه از سمت سازمان بورس و مشخص بشه که چرا این نماد حالا یه بخشی از معاملاتش تایید نشده که خودش میتونه اتفاق مثبتی باشه. و به هر حال بازار میگم که کلا دوباره مثل روزهای گذشته خیلی جون خاصی نداشت و روند خونساش داره ادامه پیدا میکنه. اما من دوست داشتم یکی دو تا خبر دیگه هم در سطح جهانی بررسی کنیم، شاید خبرهای جالبی باشن. البته یکیشون جالبه، یکیشون یه مقداری هم ناراحت کننده است.
چک کردین با خانم رجبی؟
بله، قبلتر چک شده این موضوع و در حیطه خبرهایی که قرار هست خانم رجبی عنوان کنه و زحمتشو بکشن نیست.
خدا رو شکر.
بله. و خب یکی خبری هست که در رابطه با صرافی رمزارز کوینکس هست، یکی از صرافی‌های مطرحی هست که در سطح جهانی کار میکنه. روز گذشته خبر اومد که هک شده گویا این صرافی و بعدش هم خود صرافی یک بیانیه رسمی داد و اعلام کرد که بله این اتفاق افتاده. طبق آخرین آماری که منتشر شده تا الان 54 میلیون دلار از این صرافی پول برداشته شده، یعنی این هکی که انجام شده 54 میلیون دلار سرقت شده پول از درونش که برای 3-4 تا کوین یا رمزارز خاص هم بوده. و چیزی که اعلام شده، گفته شده که گویا گروه لازاروس، اگه درست تلفظ کنم، از کره شمالی مسئول این هک بودن. گویا قبلتر هم یه سابقه داشتن. آره، یه سابقه داشتن توی این موضوعات و به هر حال خب اتفاق خوبی نیست. خیلی از ممکن است هموطنای خودمون هم توی این صرافی سرمایه گذاری کرده باشن و ممکن الان سرمایهشون در خطر باشه. اما یکی دیگه از خبرها برمیگرده به بحث همین خود رونمایی آیفون و میشه گفت حالا گرد همایی که روز گذشته داشت و از آیفون 15 رونمایی کرد و گجت‌های مختلفش. نمیپردازن. در مورد سهامش میخوام صحبت کنم. سهامش بعد از اینکه بله متوجهم، میدونم دیگه عادت کردم به این
و من مثل خانم رجبی نیستم، من میگم نپرد.
خب قیمت سهامش 1.7% بعد از رونمایی از محصولات جدیدش ریخته و کاهش پیدا کرده که البته بله اصلا توی هفته گذشته مثلا اینکه 6% کلا سهامش.
اون به خاطر این بود که چین گویا ممنوع کرده آیفون داشتن رو برای مسئولین
بله
چینی.
بله دقیقاً، اصلا این حالا دلیل افت دیروزش هم دوباره برمیگرده به چین.
ما هم برای مسئولین ممنوع میکردیم یا برای مثلا آقازاده ها
اصلا چرا ممنوع
حالا کنیم؟ آقا اگه قراره به هر حال چین هم دوست خوبمونه دیگه، این روزا الگو برداری کنیم دیگه، اگه مسئولین آقازاده ها فرزنداش اینها آیفون نداشته باشن.
موافق نیستم.
نه همه ادامه. نداشته باشن.
من اطلاعی ندارم.
با این سیاست ها مخالف هستم.
خب این که ما هم مخالفیم، میخوام یه برون.
نه ما میخوایم باهات مخالف
باشیم. نه شما داری طعنه میزنی مثلا.
نه بابا چه
طعنه‌ای؟ فهمیدم.
میگم شاید اگه اونا فقط اونا نداشته باشن.
تو حوزه ضرب المثل قویه، همونقدر تو حوزه سایر صناعات ادبی از کنایه بگیر تا ایهام.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. چوب زنی نکنید.
بله خب حالا عرض میکردم.
ما میزنیم. شما
بذار خدا من اینو بگم برام. سهامش 1.7% در روز شب گذشته افت پیدا کرد که دوباره پشت این قضیه هم دوباره چینه. البته شرکت هواوی، گفته میشه رویترز گزارشی که منتشر کرده در این رابطه، گفته شده که دلیل این افت قیمت به خاطر میشه گفت هدف گذاری است که شرکت هواوی برای محصولات سری میت 60 خودش لحاظ کرده و این شرکت قصد داره که توی نیمه دوم سال، یعنی هدف گذاری که کرده اینه که 20% فروش این محصولاتش رو بتونه حالا با برنامه‌هایی که برای بازاریابی محصولاتش داره افزایش بده. و به هر حال این رقابتی که این وسط هست بین شرکت‌های گوشی ساز و میشه گفت در رتبه‌های صدر این فروش گوشی در جهان هستن، باعث شده که این افت قیمت رو ما توی سهام اپل هم داشته باشیم.
بسیار عالی،
قربون شما.
تام شد
ارز و طلا اینا مونده. خیلی طولانیه و میترسم بگم حقیقتاً، خیلی خبرها زیاده
واقعا. داری
به خدا جدی میگم.
خب چهارشنبه است، اصلا چهارشنبه ها برای اینکه ما این سر مفصل تر بپردازیم. بفرمایید.
نه از یه جا دیگه میترسم.
کیسه خلیفه است، اختیار چهارشنبه نیست. خب خیلی گرم نیست. ببین خانم رجبی امروز حساسیت شدن. بعد علاوه بر پوکساید آنتی هیستامین و اینا، آره دیگه
میبینیم من از
دوچار حساسیت شدم. بله
بفرمایین آقای بهرایی.
کولرار هم خاموش کرده، نمیذاره کولر بزنیم، گرم هم.
آقای بهرایی من از شما خواهش میکنم که تحت تاثیر
فرافکنی،
نه تحت تاثیر
حجم
سفارایی دشمن میگم نشین، خواهش میکنم که ادامه بدید.
بله چشم. خب امروز اتفاقی که توی بازار ارز افتاد این بود که برای میشه گفت یکی دو ساعتی دلار دوباره توی بازار آزاد رسید به 50,000 تومان و خب این سوالو پیش آورد که چه اتفاقی دوباره افتاده. خبرهای زیادی منتشر شد که تاثیرگذار بودن. گزارش آقای گروسی رو داشتیم، گزارش جدیدی داشتن و ایشون گفتن که من خیلی سری میگذرم اگه شما
خواهش
داخل
من
خبر...
قید این خبرها رو همه رو زدم.
بسیار من ممنونم ازت. و ایشون توی گزارش جدید خودشون گفتن که ایران غنی‌سازی 60% رو دوباره افزایش داده. این خبر میتونه تاثیرگذار باشه. کنگره آمریکا در حال تصویب یه سری تحریم‌های جدید برای برنامه‌های موشکی و پهپادی ایران. ترویکای اروپا توی شورای حکام یک بیانیه علیه ایران دوباره صادر کردن. استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه ایران صادر کرد. از اونور کاخ سفید درباره بحث انتقال دارا
از دیشب تا افتاده.
بله بله همشون از دیشب تا افتادن و همین اتفاقا دست به دست هم دادن که دلار بشه 50 تومان. کاخ سفید یک صحبت رو در مورد انتقال دارایی‌ها به ایران گفته، همون 6 میلیارد دلار، و گفته این دارایی‌هایی که منتقل میشه ایران مثل سابق فقط میتونه ازش غذا و دارو بخره باهاشون و هیچ کار دیگه ما بهش اجازه نمیدیم و مجوزش صادر نمیشه که بخواد انجام بده. این خبرها با هم
و اون قضیه مهسا اکت فکر می‌کنم،
بله اون قضیه هم توی
کنگره
آمریکا بوده
بله
و اینها به هر حال تاثیرگذار بودن همشون. دلار شد 50,000 تومان، اما الان که نگاه می‌کنیم دوباره 100-150 تومان اومده پایین‌تر، 49,850 حدوداً داره قیمت می‌خوره. دلیل اصلی هم این بود که سوئیفت، اون سامانه سوئیفت که برای میشه گفت مبادلات بانکی در سراسر جهان ازش استفاده میشه، که از سال 97 هم ایران و بانک‌های ایرانی رو تحریم کرده بود و هیچ تبادل مالی انجام نمی‌شد از این طریق، برای انتقال این 6 میلیارد دارایی ایران، میلیارد دلار رو خواهم می‌کنم، دارایی ایران الان دوباره باز شده. یعنی بعد از حدوداً 5 سال دوباره این تحریم حداقل به صورت مقطعی برداشته شده تا اینکه این دارایی انتقال پیدا کنه به قطر بره و بعدش هم به دست ایران برسه. این خبر خبر خوبی بود که باعث شد که به هر حال دلار یه مقداری کاهش رو داشته باشه. برای درباره طلا هم، طلا و سکه هم تقریبا این روند رفت و برگشتی رو داشتن. الان سکه امامی حوالی 28,250,000 تومان داره قیمت میخوره، طلای 18 عیار هم 2,367,000 تومان هست.
ممنونم از تو سروش بهرامی،
متشکریم سروش.
خیلی گفتم تو
آره، آره درست و خوب و قشنگ، کاش هر روز همینجوری بودی. باید خدافظی میکنم،
خدا نگهدار.
یه پاس
رادیو فردا اقتصاد، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردا اقتصاد.
فردا اقتصاد رو امروز بشنوید.
خب من چون هیچ صدایی، یعنی ما ارتباطمون با رژی قطعه، خواهش میکنم تو فواصلی که میگیریم بچه ها اگر امکانش هست موسیقی رو به ما اینجا بدن که ما هم بشنویم. بسیار خب خانم رجبی بریم با شما ببینیم که چه خبره.
از اونجایی که سروش بهرامی خبرهای زیادی رو گفت، من هی نمیخوام اون حالت خبر خوندن رو برای شنونده هامون تکرار بکنم، برای همین یه کمی از خبرهای پرحاشیه تر که یه ذره شاید جالب تر باشن شروع میکنم. حاشیه های سفر آقای کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به روسیه رو داشتیم که خب بالاخره خبر مهمیه، سفر
خیلی
اهمیتی
کلن
بوده،
چند جا بیشتر نرفته حالا
بوده. بله ولی حاشیه هاش هم خیلی جالب بوده دیگه، از چک کردن صندلی که ایشون قرار بوده بشینن با اشعه ایکس گرفته تا مدل رفتن و مدل دوباره لباس پوشیدن و فرم همراه ها و اینا، همه خیلی مورد توجه اهالی شبکه های اجتماعی در سرتاسر سر جهان قرار گرفته که من توصیه میکنم که حالا خیلی از شنونده های ما اگه تونستن سرچ بکنن تصاویر این حضور رو.
یه توصیفی اگه بخواین بکنین برای
خب متفاوت دیگه، شاید مثلا درست نمشه، ما حالا بخوایم تفاوت ها رو به عنوان چیز
دیگه با کیم این حرفا رو
نه نه، یعنی اینکه بخوایم بگیم حالا یه نفر متفاوت بده یا خوبه کنه، ولی تفاوت ها جالبه. لباس پوشیدن ها، مدل موی آقای کیم که خیلی این دفعه ترگل ورگل تر و آب و جارو شده تر و اینا بوده، خیلی مورد توجه اهالی شبکه‌های اجتماعی مخصوصا حالا انگلیسی زبون ها قرار گرفته، چون ما تو ایران تو شبکه‌های اجتماعیمون
اینجوری گفتیم همین الان باید برم ببینم
موضوعات مهمتری داریم واقعا برای صحبت کردن. خبر دیگه این که از مناقشات آذربایجان و ارمنستان هم اگه بخواین بدونین، اون بخشیش که مربوط به ایرانه اینه که در واقع رسانه‌های جمهوری آذربایجان از تماس تلفنی زاکر حسنوف وزیر دفاع جمهوری آذربایجان با سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران خبر دادن.
و محتوای این مکالمه
در رابطه با هم این در واقع مناقشات و ناآرامی‌های بین ارمنستان و آذربایجان بوده، بالاخره دارن همه با هم رایزنی میکنن. اما این خبر از اونجا اهمیت داره که توی چند روز اخیر خیلی از شهروندا شاهد سفارایی ماشین‌های زرهی خیلی سنگین بودن توی خیابونا به سمت غرب کشور. خیلی‌ها میگفتن که هدف از این مثلا ستون‌های زرهی که دیده میشن همین مرز بین ایران و آذربایجان هست، برای اینکه حالا برن و شاید تقابلی ایجاد بشه. اما از اون طرف توضیحاتی داده شده که اینطور نیست، بلکه این ماشین‌های زرهی و این نیروهای مسلح به سمت غرب کشور و در واقع نه شمال غربی کشور بلکه غرب کشور و مرز بین ایران و اقلیم کردستان در عراق در حرکت هستن، برای اینکه اینطور که سپاه پاسداران اعلام کرده نیروهای تروریستی گروه‌های تروریستی که در جدار مرزی بین ایران و عراق در منطقه اقلیم کردستان هستند رو خلع سلاح بکنن طبق معاهده‌ای که بین ایران و عراق از پیش تعیین شده بوده. در دیدار وزیر امور خارجه کشور ما با همتای عراقی خودش امروز دوباره روی همین بحث خیلی مانور داده شد و خیلی صحبت‌هایی از همین دست شد. در واقع من توی یه خبر ماجرای اعزام تجهیزات زرهی به غرب کشور رو هم توضیح دادم. خبر دیگه این که ژائو شنگ سفیر جدید چین تو دیدار با نخست وزیر طالبان استوارنامه‌اش رو بهش تحویل داده. با این اتفاق چین اولین کشوریه که طالبان رو به این شکل به رسمیت شناخته و حتی سفیر فرستاده و در واقع اون مراسم‌های تشریفاتی دیپلماتیک رو هم اجرا کرده و خب اینم سر و صدای زیادی به راه انداخته. جالب اینه که آقای ژائو شنگ سفیر جدید چین در افغانستان طالبان خیلی تاکید کرده روی مبارزه با تروریسم، روی حفظ امنیت منطقه، روی نحوه حکمرانی و توسعه کشور افغانستان و دقیقاً چیزهایی که خب خیلی از افراد نسبت به طالبان با دربارشون صحبت میکنن و انتقاد دارن. خبر دیگه هم که الان میخوام مهمترین خبر رو بگم، من از آخر به اول شروع کردم، مهمترین خبر همین ماجرای سویفت هست. اینطور که خبرگزاری ایرنا و مقامات دولتی اعلام کردن، سوانه سویفت که برای اکثر بانک های ایرانی از سال 97 تحریم بوده گویا باز شده تا اون طلب ایران از کره جنوبی بهش واریز بشه. شکلش هم به این حالته که قراره که این پول به حساب 6 تا بانک ایرانی در قطر واریز بشه و از اون طریق بیاد در داخل کشورمون. اینطور که ایرنا تاکید کرده، حالا ایران هر کاری بخواد میتونه با این پول بکنه و اینجوری نیست که مثلا بگن فقط غذا و دارو.
6 میلیارد در بله. امریکا که تکذیب کرده.
آره نه تکذیب
نکرده. هر برداشتی باید با تایید ما باشه.
نه تکذیب نکرده چیزی رو. آمریکا توضیح داده، مقامات آمریکایی توضیح دادن که بر پول انتقالی ایران به قطر در قطر نظارت شدید میکنن و کاملا رصد خواهند کرد که این پول برای چی هزینه میشه.
آخرین اظهار نظری که من دیدم گفته بودن که فکر کنم آقای کربی گفتن که هر برداشت ایران
بله.
یعنی هر هزینه‌ای بخواد بکنه این پول رو باید با تایید ایالات متحده.
خیلی متفاوت با این چیزی که میگم نیست. اینا گفتن ما نظارت جدی میکنیم بر ریز هزینه کرد.
نظارت فرق میکنه دیگه. تایید یعنی اصلا اگر تایید نکنن ایران اجازه برداشت هم نداره از منبعی که در واقع تو قطر داره.
این به نظرم تخصصی تر از اون چیزی که بتونیم دربارش من و شما چیز بکنیم. شاید اگه
تیتر خبر
آره
بوده به هر حال
الان اینو بگیم نمیدونیم که آره کدوم یک از طرفین رو داریم دربارش صحبت میکنیم. خوب. یه خبری هم هست که در واقع من چون فضای مجازیمون رو با بخش اخبارمون یه جوری مرج کردم، عذر میخوام، تلفیق کردم امروز.
دیدی یه لحظه یه لشگر دارم.
اونم این که گزارش ها میگن که سرقت تو بخش خرده فروشی به سرعت در آمریکا در حال افزایشه و مثلا هم نه در آمریکا بلکه در همه شعب والمارت به شدت در حال گسترشه و والمارت گفته که سرشکن کردن برای اینکه بخواد با این ماجرا مبارزه بکنه و اینو قضیه رو هندل بکنه نیازه که قیمت ها رو یه مقدار بالا ببره تا یه جوری سرشکن کردن هزینه های دزدی روی همه کالاها باشه. این یه بهونه شده برای بررسی اینکه تورم چطور مردم رو به سمت سرقت، خشونت یا هر اتفاق دیگه‌ای ترغیب میکنه. در واقع یه جورایی از به این بهونه کمک کرده که بله. آدمو بفهمن وقتی که تورم میره بالا چه اتفاقی میفته و همون تورم چند درصدی کوچیک تو کشورهای غربی در نهایت به چه اتفاقی میتونه منجر بشه، حالا تو کشورهای ما که دیگه خیلی هم بیشتر.
بله.
در آخر این که آقای زرقامی امروز توی حیات دولت در جواب این که چرا در اختیار آقای رونالدو قرار سیم کارت بدون فیلتر شکن مدرد هم بدون فیلتر قرار داده بشه گفتن که نه اینطوری نیست، رونالدو هم اگه بخواد با خانوادهش کسی تماس داشته باشه ایتا و بله و اینا نصب میکنه، میده بچه محلاش هم نصب میکنن، خیلی هم خوبه. خیلی ها خوب انتقاد کردن از آقای زرقامی، خیلی ها دیگه گفتن نه آقای زرقامی داره شوخی میکنه، طعنه میزنه، مثل آقای تسلیمی که یه مقدار ضعف در بخش صناعات ادبی دارن،
ایشون هم ضعف گفتی آقای زرقامی ضعف دارن توی
صناعات. نه میخوام بگم کنایهشون به اعتقاد خیلیشون داشته کنایه میزده ولی کنایهشون در نیومده. چرا داشته کنایه میزده؟ به خاطر اینکه آقای زرقامی کسی بوده که مثلا بارها تو همین حیات دولت تو جمع خبرنگارا تاکید کرده که بابا جان این وضعی مثلا آبروریزی جلوی گردش.
البته بیشتر به خاطر این بوده که آقای زرقامی قبلا این بوده این اظهار نظر کردن که آقا به توریستا سیم کارت بدین، سیم کارت
گردشگری در واقع.
آره رانت سیم کارتی درست کنین برای گردشگر. بعد خیلی با اعتراض و انتقاد و اینها مواجه شد و الانم در راستای همونه که میگن آقا من گفتم این کار بکن الان باید بله بریزن و فلان.
بله
متشکرم.
ولی در نیومد کنایه‌شون، خیلی‌ها تو شبکه‌های اجتماعی انتقاد کردن،
چرا دیگه در اومده که اینقدر راجبش حرف زدن؟
نه دیگه خیلی‌ها زیر سوال بردن گفتن یعنی چی مثلا ایتا نصب بکنه؟ بله آره. متوجه شوخی ایشون نشدن. در این موضوع چه درس‌هایی برای ما باشه؟
تموم شد؟ خیلی خروش جونم. بگو برامون شرکتی ها رو و برو وقت نداری.
چشم. امروز خیلی خروشم کوتاهه واقعا، دو سه تا خبر بیشتر نداریم. یکی برمیگرده به شرکت مارگارین، شرکتی که اولین شرکت تولید کننده روغن نباتی در ایران بوده که متاسفانه توی چند سال گذشته به خاطر مشکلات مدیریتی که داشت و اینا خیلی انتقاد بهش زیاد بود و وضعیت شرکت واقعا رو به افول رفت. الان مدتیه که گفته میشه خب مدیریت شرکت عوض شده و قرار رویکردها هم عوض بشه، اما به هر حال با توجه به تحولاتی که رخ داد توی یکی دو سال گذشته و مشکلاتی که بود، شرکت از بازار بورس لغو پذیرش شد چند وقت اخیر و بسیار هم تلاش شد طبق گفته خود مدیران که بتونه خودش رو نگه داره توی بازار بورس، اما به هر حال موفق نشد و امروز در نهایت شرکت مارگارین با نماد همون قماری که قبلا بود در بازار پایه پذیرش شد و درج نماد شد. بازار پایه تابلوی نارنجی، یعنی از این بعد توی بازار سهام میتونه با دامن نوسان 2% نوسان کنه. اتفاق خوبی نیست. بازار پایه کلا برای شرکت هایی که از لحاظ شفافیت و انتشار داده ها و صورت های مالی خودشون خیلی تعویق داشتن یا اینکه شفافیت توشون خیلی بالا نبوده، متاسفانه شرکتی که قدمت خیلی طولانی داشت به این مشکل دوچار شد. اما یکی دیگه از خبرهای مهم برمیگرده به شرکت پتایی، نماد پتایی، همون شرکت تولیدی ایران تایر، که این شرکت توی سالهای گذشته تسهیلاتی رو از بانک ملی گرفته بود و برای دریافت این تسهیلات بانکی سند کارخانه خودش در تهران رو به رهن گذاشته بود و امروز اطلاع داد و یک شفاف سازی داشت و افشای اطلاعاتی داشت و گفته شد بعد از اینکه حالا این تسهیلات تصویر شده این سند هم فک رهن شده و از وثیقه خارج شده. خبر مهمی از این جهت که میتونه دوباره با این سند حالا تأمین مالی کنه چه در شبکه بانکی و چه در جاهای دیگه. امروز روز چهارشنبه 22 شهریور ماه مجمع عمومی سالیانه شرکت گروه مالی سبا تأمین هم برگزار شد با حضور بیش از 89% سهامدارا و در نهایت شرکت 55 تومان سود به ازای هر سهمش تقسیم کرد. حالا سهامدارانی که به هر حال این سهم رو هم در پورتفوی خودشون دارن میتونن این سود خودشون رو بعد از یک مدتی در حساب سهامی خودشون دریافت کنند. یکی دیگه از خبرها و به عنوان خبر پایانی هم برنامه‌های بانک صادرات برای نیمه دوم سال از زبان سرپرست بانک صادرات که ایشون گفتن در تیم مدیریت جدید برای نیمه دوم سال برنامه‌های زیادی داریم که اولویت این برنامه‌ها برای تحقق افزایش سرمایه هست. بارها در مورد بحث افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی دارایی‌ها صحبت کردیم و الان این برنامه‌هایی که تیم‌های مدیریتی در بنگاه‌های مالی مختلف دارن، این میشه گفت فرضیه رو خیلی قوت بخشیده که احتمالاً شرکت‌ها بتونن با یک فاصله زمانی کمتر از اون 5 سالی که در میشه گفت قانون تجارت بهشون مجوز داده شده تجدید ارزیابی دارایی داشته باشن و این موضوع میتونه برای خود بازار سرمایه هم خبر بسیار مهمی باشه. خیلی خوشحال شدم، ارادت دارم.
متشکرم سروش بهرامی، باهات خداحافظی میکنم.
خدا نگهدارتون
تا هفته آتی.
خدا نگهدار.
خداحافظ. شهرام شریف رو در استدیوی فردا اقتصاد داریم در 44مین اپیزود رادیو فردا اقتصاد. سلام میکنم به همه شمایی که به صورت زنده شنونده ما هستید و هر کسی که از این لحظه به ما پیوسته. لطفاً اگر از شنیدن رادیو فردا اقتصاد لذت میبرید و استفاده میکنید، اون رو به دیگران هم معرفی کنید. شهرام قراره برامون از واندرلاست بگی و خبر آقای زرقامی که خانم رجبی دیگه سوزوندش.
سلام به شما، سلام به شنوندگان برنامه رادیو فردا اقتصاد. خب رویداد اپل دیشب برگزار شد و عنوانش هم تو که گفتی واندرلاست بود و
بله.
همونطور که پیش بینی میشد، تقریبا همه چیزایی که پیش بینی میشد اتفاق افتاد بدون کم و کاست. در واقع 4 تا گوشی آیفون معرفی شد، 2 تا نسبتاً ارزان‌تر
بله.
و با پرفورمنس یا عمل کرده پایین تر، دوتا هم گرون تر و پرفورمنس و عمل کرده بالتر که اون دوتای بزرگتر میشن آیفون پرو مکس و آیفون پرو 15. مهمترین تغییری که توی آیفون، خب میدونیم که اولا که محصول استراتژیک و اصلی اپله و 50% درآمد اپل از آیفون هستش و مهمترین تغییری که این محصول استراتژیک توی نسخه 15 خودش داشت، بحث واقعیت اینه که هیچ کدوم نمیتونم بگم کدومش مهم بود، چون واقعا هیچ کدوم از این نوآوری‌هایی که من دیشب دیدم در کنار خود تو، ما داشتیم توی برنامه
بله.
در واقع توی برنامه لایف داشتیم این رو تحلیل می‌کردیم، هیچ کدوم این ویژگی‌ها ویژگی‌های انقلابی یا ویژگی‌های خیلی مهم در واقع قابل توجه اتفاق نمی‌افتادن. تنها ویژگی که خیلی جالب بود این بود که آیفون اون هم به اجبار مجبور شد که در واقع پورت لایتنینگ رو حذف بکنه و پورت یو اس بی سی رو در واقع جایگزین بکنه و این اجباری بود که اتحادیه اروپا روی همه شرکت‌ها گذاشته بود.
دلی هم اصلا راضی نبودن از این اتفاق.
نبوده و اسمش هم نیوردن توی رویداد، اسم یو اس بی سی رو نیوردن، فقط نشونش دادن.
نه خبر خوبی برای من که اصلا تموم شد، من دیگه تا آیفون 6 همونجا اومدم، تیر خوردم موندم. خب ولی برای کسایی که خب بالاخره استفاده میکنن، این قضیه تفاوت واقعا دیگه خیلی تو مخ بود دیگه.
یک تغییر اساسی دیگه که داشت دوربینی بود که در واقع کاربرد اصلیش برای اپل ویژن پرو خواهد بود در آینده.
اون یه ویژگی در واقع روی آیفون سری پرو هستش که فیلم برداری که میتونه بکنه در واقع توی هدست اپل ویژن پرو میشه اون فیلم برداری رو با حالت سه‌بعدی تماشا کرد.
بله.
ولی به غیر از اون، خب همونطور که انتظار میرفت، پردازنده جدیدتر A17 Pro روش گذاشتن که یه مقدار سرعت
گرافیک قوی
بیشتری
داره.
داشت جی پی یو قوی تری بله. داشت و همچنین عملکرد باتری رو تا اندازه زیادی افزایش میداد، حدود 2 ساعت، یعنی در طول روز 17 ساعت شما آیفون دارید، ولی عملا هیچ فرقی هم نمی کنه، شما هر شب بالاخره اینو باید بزنیش به شارژ. یعنی این مشکل آیفون کلا اینه، حالا هر 1 ساعت 2 ساعتی هم که اضافه میشه بالاخره
بله.
برای 2 روز استفاده نمیشه. نکته بعدیش این که از فلز تیتانیوم استفاده
بله.
کرد
بدنش
برای بدنش که باعث سبکتر شدنش و مستحکمتر شدنش شده بود و بجز اینها صفحه نمایشش هم افزایش در واقع بیشتری داشت، 3000 نیتس در واقع میزان روشنایی صفحه نمایش افزایش پیدا کرد و این چیز دیگه بود. از نظر بدنه حالا به غیر از یه تفاوت کوچک دیگه که دکمه میوت حذف شد و اینها که اینو واقعا گفتنش هم خنده داره، ولی در موردش واقعا مقالات زیادی نوشته شده.
تعصبی که اپل داشته این تغییرات رو پذیرفتن به هر حال میتونه تحول باشه دیگه.
ما دیشب برنامه‌ای که با هم داشتیم، خود شما هم زحمت کشیدین بودین، دو ساعت برنامه لایو رفتیم روی اطراف موضوع اپل، نوآوری که این شرکت توی صنعت انجام داده و موفقیتی که داشته. خب یه شرکت من نگاه میکردم حالا تا چند وقت پیش، تا حدود یه ماه پیش یه شرکت 3 تریلیون دلاری بود، ولی الان اومده زیر 3 تریلیون دلار به خاطر اینکه ارزشش کم شده. همین امروز هم سقوط سهامش رو شاهد هستیم که نشون میده وال استریت هم اصلا در واقع نگاه مثبتی به آیفون نداشت، به آیفون 15 نداشته. نکته ای که ما دیشب خب خیلی ماجرا رو از زاویه های مختلف نگاه کردیم، از زاویه ایونت نگاه کردیم که چگونه ایونت ها تاثیر گذاشتن توی رشد اپل. یک گفتگویی هم با آقای علی میرزاخانی سردبیر فردای اقتصاد در مورد این انجام دادیم که چرا اپل بعد از استیو جابز هیچ محصول انقلابی نداشت ولی همچنان رشد خودش رو ادامه داد. اگه موافق باشید این بخش کوتاهی رو از این در واقع گفتگو رو من آماده کردم که با هم بشنویم.
بله 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 حتما، بریم و بیاییم.
برای جواب دادن به این سوال باید ما متمرکز بشیم روی تفاوت کارآفرین، بنیانگذار کارآفرین و یک مدیر ارشد اجرایی. اکثر کارآفرینان معمولاً سابقه مدیریتی ندارن، ولی توانایی یک الهام بخشی و یک بسیج در واقع نیروی انسانی برای خلق یک ارزش جدید دارن، ولی حفظ این دیگه ویژگی های کارآفرینی لازم نداره، بلکه ویژگی هایی لازم داره که معمولا در مدیران کارکشته پیدا میشه نه در اون کارآفرین. حالا ممکنه ما کارآفرین هایی داشته باشیم که این ویژگی های مدیریتی رو داشته باشن، ولی چون عرض کردم معمولا کارآفرینان در سنین به جز موارد خاص در سنین خیلی عرض شد زیر 50 معمولا اون کارآفرینی خودشون رو انجام میدن و اون محصول انقلابی خودشون رو عرض میکنن، معمولا سابقه مدیریتی برای اداره یک بنگاه بزرگ رو ندارن. این اداره، این مدیریت خودش خیلی ویژگی های خاصی عرض کردم لازم داره که با اون ویژگی های کارآفرینی لزوماً منطبق نیست. ویژگی های کارآفرینی عمدتاً الهام بخش بودن هست، توانایی ایجاد شور و انگیزه در نیروی انسانی هست، خلاقیت خود فرد هست و اینکه بتونه با همه افراد برای یک دوره خاص در واقع بتونه با همه تیم که ویژگی های فردی و شخصی متفاوتی دارن کار بکنه. این در ویژگی های کارآفرینی یه بحثه، حتی در مورد اینکه آیا کارآفرینان لزوماً IQ بالایی دارن که این پاسخش منفیه و چیزهای مختلف زیادی که خیلی متفاوته با در واقع اون بحث ویژگی های مدیریتی. اما به همین دلیل، به همین دلیل شما میبینید که اون شرکت های موفق هستند که کارآفرین و بنیانگذار اون شرکت در یک دوره درست از روی صندلی پا میشه، از روی صندلی مدیریت اجرایی بلند میشه،
شرکت رو ترک میکنه.
بله شرکت رو ترک میکنه، یعنی کار اجرایی رو واگذار میکنه به مدیران کارکشته. شما اگه ملاحظه بکنید، یعنی یک مروری بکنید روی شرکت‌های موفق، اکثر شرکت‌های موفق، شرکت مایکروسافت، بیل گیتس مثلا، یا شرکت گوگل و شرکت جف بزوس مثلا، اینا در یک بعد از یک دوره‌ای که اون دیگه شور کارآفرینی تموم میشه و بالاخره اون ابداعات خودشون رو انجام میدن و شرکت نیاز به حفظ دستاوردها و استفاده از پتانسیل محصول انقلابی داره، از رو صندلی پا میشن و واگذار میکنن به مدیران کارکشته اجرایی. من به نظرم اگر استیو جابز زنده هم میموند باید واگذار میکرد، باید واگذار میکرد و تا اپل بتونه این خلاقیت هایی که استیو جابز تونست انجام بده اینها رو بتونه در واقع تثبیت بکنه این موفقیت ها رو و بتونه اون در اوج موندنی که نیازمند یک مدیریت حرفه‌ای هست رو حفظ بکنه. و خب تصادفاً متاسفانه قبل از اینکه اصلا ایشون این تصمیم رو بگیره فوت کردن و خود به خود این اتفاق افتاد. و من اعتقاد دارم که اگر استیو جابز زنده بود و خودش از روی صندلی بلند نمیشد، چه بسا اپل این موفقیت ها رو نمیتونست تکرار بکنه.
بله، صحبت های آقای میرزاخانی رو شنیدید در رویداد رادیویی تکشاخ که دیشب برگزار شد به مناسبت برنامه واندرلاست، مهمترین برنامه سالانه اپل که الان هم میتونید در یوتیوب فردای اقتصاد اون رو مشاهده بکنید. در پاسخ به چه سوالی بود این توضیحات شهرام؟
پاسخ به این سوال بود که چرا اپل در واقع بدون اینکه یک نوآوری انقلابی داشته باشه همچنان شرکت موفقی بوده و سال به سال رشد کرده. و پاسخ آقای میرزاخانی هم در واقع
بله.
به این موضوع به تفصیل شنیدیم.
بسیار. اگر نکته دیگه
نه، من نکته دیگه ندارم. فقط در مورد اون سوالی که در مورد آقای زرقامی پرسیدید، توضیح به نظر من اون چیزی که خانم رجبی گفت درست بود کاملا، یعنی اون شوخیه در نیومده بود و شوخیه بیمزه و لوسی بود که خیلی هم واکنش داشت. حالا من دیدم که اتفاقا توی توییتر هم دوباره همونو اومدن تکرار کردم، میگه که من چیز بدی نگفتم، گفتم که چه اگه اون آقای رونالدو بیاد در واقع باید از ایتا رو نصب بکنه روی گوشیش و با دوستا و خانوادش. به هر حال
به نظر میرسه اون قضیه هست که آقای میخوره زمین، بعد همه نگاه میکنن میگن میگه حرکت حال کردین، یعنی میخواد که قبول نکنه که کار در نیومده.
آره. آخه قضیه اینه که در دوره‌ای هستیم که تصمیمات انقدر خنده دارن که دیگه شوخی باهاشون یه ذره زشت می نماید.
بیشتر این که خود بخشی از بدنه یا حالا هسته حتی سیاست گذاری این شوخی رو میکنه باعث میشه که خیلی وقتا کار در نیاد. آره، یعنی اصلا مردم اینجوری هن که واقعا داری شوخی میکنی. این شما کسی نیستی.
خود آقای زرقامی هم سابقه بسیار زیادی در
شوخی
که... نه اصلا شوخی کارش ندارم، توی سیاست گذاری این حوزه بوده و در مورد فیلترینگ و اینترنت خب سابقه ایشون وجود داره.
بله. متشکرم شهرام شریف، باهات خداحافظی میکنیم. یک فاصله کوتاه بگیریم، با نسیم علایی بپردازیم به آخرین وضعیت فروش نفت ایران و قص علی هازا. بسیار عالی. قبل از اینکه با نسیم علایی بپردازیم به گزارشی که برامون آماده کرده، فاطمه، امروز ما یک مهمان ویژه داریم و میخوایم در رابطه با یک موضوع ویژه صحبت کنیم. موضوعشو خواهش میکنم باز نکن، فقط سرخطش رو اگر امکانش هست بگو و مهمانم رو معرفی کن.
موضوعمون که در واقع چیزی که احتمالاً صابونش به تن خیلی ها خورده تو ماه‌های اخیر، قبلا هم سابقه تکرارشو داشتیم، و اون کمبود شدید یا یه جورای نایاب شدن بلیت همه چیه، از اتوبوس گرفته تا قطار و هواپیما. و ما قراره به ابعاد این موضوع، دلایلش و راه حلاش بپردازیم در حضور آقای محمد ناطقی، پژوهشگر اقتصادی که در این حوزه ویژه مطالعاتی دارن و صاحب نظر هستن،
و ایشون به صورت حضوری امروز در برنامه ما قدم رنج خواهد کرد. نسیم علی سلام.
قبل از اینکه ما با نسیم علی شروع کنیم، لازمه که بهشون تسلیت بگیم ضایعه درگذشت پدرشون رو، و
قبلش با منم
امیدواریم که دیگه غم نبینین.
همینطور نسیم جان، براتون آرزوی صبر داریم، شما و خانواده هنرمندتون. بچه ها تایکوانده میگن که اگر امکانش هست یه ذره به میکروفون نزدیک
بشید. چشم حتما،
در خدمتون هستیم.
من میخوام از بازار نفت شروع کنم. بازار نفت خیلی اخبار داغی داشته این چند وقت. قیمت نفت آمریکا امروز به نزدیک 90 دلار رسید. قیمت نفت برند هم تا هولوش 92 دلار رشد کرده بود که تقریبا میشه گفت ظرف دو ماه گذشته ما یه رشد قیمت 25 تا 30 درصدی رو تو بازار نفت داشتیم که خیلی چشمگیره. و مهمترین عاملش هم کاهش عرضه نفت عربستان و روسیه بوده. این دو کشور در مجموع 1.3 میلیون بشکه، یعنی 1,300,000 بشکه در واقع در روز از تولیداتشون کم کردن و هفته پیش به صورت خیلی غیر منتظره اعلام کردن که این کاهش تولید قرار تا آخر سال ادامه بدن. و در این میان البته ما از سمت تقاضا نگرانی هایی داریم از سمت اقتصاد چین که به این برآورد وجود داشت که رشد تقاضای خیلی زیادی داشته باشه، ولی خب الان وضعیت اقتصاد چندان مناسب نیست. اروپا و آمریکا هم همینطور، مخصوصا که امروز آماری از تورم آمریکا اومد و نشون داد که تورمش برای اولین بار از جوان 2022 یعنی ظرف 14 ماه اخیر امروز بله. این توی ماه آگوست افزایش داشته که این برآورد به وجود اومد که فدرال رزرو احتمالاً تا آخر سال نرخ بهرهش رو بار دیگر افزایش بده که این میتونه یک به اون وضعیت رکودی که بقیه نگرانش هستن، بازارها نگرانش هستن، دامن بزنه. به خاطر همینم قبل اینکه من وارد استودیو بشم قیمت ها در بازار نفت خیلی از بازار کالایی و بورس و اینا منفی شده بود. اما خب یه بخش این یه بخشش بود، ولی بخش دیگه اینه که بازار همچنان یعنی نگران اینه که این کاهشی که از سمت عربستان و روسیه داره تو بازار اتفاق میفته، بازار نفت با یه کسری شدید تو سه ماه پایانی 2023 مواجه میکنه. به خاطر همین هم بانک آف امریکا و گلدمن ساکس پیش بینی میکنن که در سه ماهه سوم سال ما قیمت نفت بالای 100 دلاری داشته باشیم، که این موضوع از دو جهت خیلی برای آمریکا مهمه، که البته برای آمریکا و بعد هم ما به ایران هم میرسیم. اول اینکه خب این افزایش قیمت نفت و بنزین و کلا حالا قیمت نفت مستقیما رو قیمت گاز هم تاثیر میذاره. این افزایش باعث عامل اول مهمترین عامل افزایش تورم آمریکا تو ماه گذشته بوده. به خاطر همینم خب خیلی اقتصاد آمریکا رو میتونه الان که خیلی شکننده هم هست وضعیت تورمش تحت تاثیر قرار بده. و اما از اون مهمتر اینه که این قیمت بنزین وقتی بالا میده روی سیاست ها و روی انتخابات آمریکا هم خیلی تاثیر گذاره. الان خیلی از مؤسسات از جمله هم گلدمن ساکس پیش بینی کردن اگه روسیه و عربستان این شرایط رو ادامه بدن، در آستانه انتخابات 2024 آمریکا ما قیمت نفت همچنان 100 دلاری داشته باشیم و که میتونه کاملا انتخابات آمریکا رو دستخوش تغییر کنه. حالا اینجا خیلی جالب میشه که نیویورک تایمز یه گزارشی نوشته بود در این خصوص و گفته بود در شرایط الان آمریکا به غیر از اینکه دست به دامان کشورهایی مثل ایران و ونزوئلا بشه، کشورهایی که خودش تحریم کرده که صادرات نفتشون رو کم کنه که بتونه از اونها نفت بیشتری وارد بازار کنه، هیچ گزینه دیگه ای نداره، چون که نه نفت شیل میتونه به اون سرعت افزایش پیدا کنه و نه اینکه آمریکا میتونه از ذخایر استراتژیکش استفاده کنه، چون که سال پیش که استفاده کرد حجم زیادی وارد بازار کرد و حجم این ذخایر به کمترین سطح از دهه 80 میلادی رسید. به خاطر همین گزینه های دیگه ای نداره و به خاطر همینم گفته میشه الان که صادرات نفت ایران تو چند ماه اخیر خیلی افزایش چشمگیری داشته، تحت تاثیر همین چشم انداز بوده و همین برآوردهایی هم که میشن که حالا آمریکا داره در تلاش بتونه یه توافق حالا نسبی با ایران داشته باشم در همین راستاست. و حالا اگه بخواین، من نمیدونم حالا شما میخواین یا نه،
ما میخواییم و شما اگر میتونین رو در کمتر از 2 دقیقه توضیح بدی استقبال میکنم.
آره، من یه برآوردی انجام دادم
حتما برآورد دوست داری
که چون که این چند وقته خیلی خبرهای جست و گریخته میاد که مثلا نمیدونم تولید ایران انقدر شد، صادرات انقدر شد، نمیدونم درآمد، و هر کسی هم یه چیزی میگه. من حالا یه جمع‌بندی کردم که حالا شنوندگانمون بدونن که اوضاع دقیقاً چطوریه. اول اینکه خب ما یه رشد چشمگیری در تولید و صادرات نفتمون داشتیم. بر اساس آمار اوپک تولید نفت ایران در ماه گذشته به 3 میلیون بشکه در روز رسیده که بیشترین مقدار ظرف فکر کنم حدود 5 سال اخیره و نسبت به قبل از تحریم ها یعنی دوره برجام ما هلوش 700 هزار بشکه فقط کم تریم و صادرات نفتمون هم که رشد چشمگیری داشته، یعنی اون آماری که حالا مؤسسات میدن و البته دقیق نیست و ما فقط میتونیم اعتماد داشته باشیم به این آمار، میانگین صادرات نفت ایران از ابتدای سال 2023 تا الان هلوش 1.5 میلیون بشکه در روز بوده که اگه ما با اون متوسط قیمت نفت 80 دلار در نظر بگیریم، یعنی ایران میتونسته 29 میلیارد دلار ظرف 8 ماه درآمد نفتی داشته باشه.
اما
و نکته اما اینه که ما باز هم متخصصین بازار اعلام میکنن که ایران برای فروش نفت 25 تا 30 درصد داره تخفیف میده، برای اینکه به هر حال در شرایط تحریم فروختن نفت تحریمی خب یک هزینه هایی داره. اگه ما این 25 تا 30 درصد رو در نظر بگیریم، یعنی اینکه حد اکثر 20 میلیارد دلار از اون 29 میلیارد دلار 20 میلیارد دلارش میتونسته به ایران برسه.
بعد
و البته باز هم امایی داریم در ادامهش، اینکه مشخص نیست چقدر از این منابع قابل دسترسن، چون که در شرایط تحریم خیلی این انتقالات پولی و مالی خب آسان نیست،
یا اصلا چطور ممکنه به دستمون بره
و اصلا اون پولی که به دست میرسه چقدر هزینه داره. مطمئنن یه بخشی از این پول
ممکنه یه بخشش هم تهاتر بوده باشه با چیزی اصلا پولی نباشه.
قطعاً همینطوره و قطعاً هم یه بخشش هم بخاطر این تبادلات مالی فکر کنم مثلا رقمای خیلی زیادی گفته میشه، مثلا حتی میگن تا 20 درصد هم ممکنه صرف فقط این مبلغ بشه. بخاطر این خب نمیشه خیلی
خود هزینه معامله در واقع
دقیقه خود هزینه جا به جای پول.
بسیار
ممنونم از تو نسیم
علایی، متشکریم از این گزارش مفصل.
آره و من فکر میکنم اگه واقعا این چیزی که نیویورک تایمز مدعی شده و فکر میکنم خیلی فرصت خوبیه اگه ایران بتونه ازش استفاده کنه و تشریحاتی که الان آمریکا نیاز داره به نفت ایران بتونه به توافق حتی اگه نسبی باشه برسه و
مدت نسبی
و بتونه فروش نفتش رو به صورت شفاف انجام بده
و شفافتر هم خرجش کنه. ممنونیم نسیم، باید خداحافظی میکنیم.
ممنون، خداحافظ.
یه فاصله بگیریم بازگردیم.
اینجا رادیو فردا اقتصاد،
بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و هر چیزی که باید بدونید.
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
فردای اقتصاد رو امروز بشنوید.
بسیار عالی، در استودیوی رادیو فردای اقتصاد میزبان محمد ناطقی هستیم، پژوهشگر اقتصادی، و میخواییم در رابطه با موضوعی که پیشتر فاطمه رجایی بهش اشاره کرد گفتگو کنیم که ازت میخوام یک بار دیگه یادآوری کنی برای کسانی که ممکنه الان به ما پیوسته باشه.
بله، تابستون داره تموم میشه، مخصوصا در موسم انتهای تابستون که خب خیلی سفرها بیشتر میشه، خیلی افراد بیشتری لمس کردن مشکل بلیت وسایل حمل و نقل عمومی بین شهری رو، از هواپیما گرفته تا قطار و اتوبوس، که خب همه اینا مشکلاتش سرریز کرده تو بخش‌های همدیگه و حتی تا حد حمل و نقل با تاکسی رو هم به مشکل مواجه کرده. کسایی بودن که طی همین چند روز اخیر گفتن ترمینال‌های مسافربری حتی تاکسی‌ها در تهران جای خوبی نبوده برای اینکه بتونن بلیت راحتی گیر بیارن برن همین شهرهای اطراف. خیلی‌های دیگه از مشکلات بلیت مشهد و اصفهان و مقاصد پورتوریست شکایت میکردن. حالا مقصدهایی که فقط بلیت هواپیما بهشون تعلق میگیره مثل کیش و قشم و اینا که دیگه اصلا واقعا گفتن نداره. ما میدونیم که این ماجرای امروز و دیروز نیست، دست کم چند ساله که دعوا سر بلیت هواپیما حداقل بوده و بلیت بقیه چیزها به شکل فصلی. این ماجرا چیه؟ در رابطه با وضعیت فعلیش خیلی هم گفتن خب ارمعین بوده، خیلی از ناوگان حمل و نقل عمومی رفته و در یک رویداد بسیار مهم اونجا مشغول هست و خیلی طبیعیه که مشکلاتی در بخش‌های دیگه وجود داشته باشه.
ولی گویا قبل‌تر هم
آره خیلی ها گفتن مثلا آخر تابستونه، ولی ماجرای امروز و دیروز نیست. به ویژه در رابطه با بحث هواپیما ما می‌دونیم که سازمان هواپیمایی حتی برداشت بلیت‌های 4 سری رو حذف کرد که مجبور بشن مستقیم و در واقع به دست خود خریدار جز برسونن شرکت‌های هواپیمایی بلیت رو.
همین چند وقت پیش همکار خودمون فرهاد،
ولی باز مشکل حل نشد.
توانه می‌خواست بره خوزستان و این مسیر طولانی رو مجبور شد چون هیچ بلیتی پیدا نکرد با خودروی شخصی.
و الان هیچ،
الان خرید بلیت هواپیمایی شبیه مواد مخدر شده واقعا. یعنی مثلا من یه آشنایی دارم سازمان جدی، من یکی از دوستان می‌خواست بره یزد، قشنگ اینجوری بود که یه آشنایی دارم چیکار کنم، مثلا یه پولی میدم به این، یه پولی میدم به اون، موقع رشوه تو این اینجوری بود واقعا. واقعا اینجوری بود. الان یه کاری می‌کنن دو سه برابر قیمت مثلا بعد بلیت به زور صادر می‌کنن.
بعد جالب اینه که سازمان هواپیمایی این بلیت فروشی مستقیم یا حذف بلیت چارتری رو ایجاد کرد که مردم مستقیم بخرن، دست شرکت‌های هواپیمایی در واقع تورهای مسافرتی اینا کوتاه بشه. ولی اتفاقا انگار خیلی عجیب‌تر و پیچیده‌تر شد ماجرا. ما اینجا هستیم همونطور که علی تسلیمی گفت در خدمت آقای محمد ناطقی تا اول حالا به ما بگن که واقعا قضیه چیه، یعنی ما گرفتار چی هستیم آقای ناطقی؟
ببینید من تصور میکنم اصلا کلا این موضوع فاجعه است. یعنی
فقط قبل از اینکه به ابعاد این فاجعه بپردازیم، چون شما ماشاءالله خیلی رشید هستین و قد بلندی دارین، بالاتر از این میکروفون کوتاه ما قرار گرفتین، صندلیتون اگه یه
باشه
عالی شد، متشکرم در خدمتتون هستم.
ببینید من تصور میکنم ما با یه فاجعه واقعا در روبرو هستیم. فاجعه که میگم در مورد همه چی فاجعه نمیگم، مثلا در مورد سیستم حاکمیت یا مدیریت کشور نمیگم فاجعه. چیزی فاجعه است که داره همینجوری روتین خوب کار میکنه، دولت میاد مداخله میکنه و اونو نابود میکنه. بلیت هواپیمایی اینجوری بود، ما در سالهای دولت روحانی آقای آخوندی که حالا من نمیگم اونم مدیر خیلی خوبی بود، یه کاری کرد که آقا هواپیما میتونه بلیتش آزاد کنه. یادتون باشه توی فروردین ما یه بلیت کیش سه برابر میشه، بلیت برگشت مجانی میشد. یعنی یادمه که مثلا بلیت کیش مثلا شما میتونید با 100,000 تومان از کیش برگردی به تهران، یعنی شناور بود قیمتا و توسعه هم پیدا کرد. تو همون دوران ما یه عالمه ایرلند داشتیم، یعنی یک کس میومد مثلا $1,000,000 داشت، یه هواپیما می‌خرید، 10 تا هواپیما می‌خرید با $10,000,000 کار می‌کرد، بیزنس می‌زد و خیلی ما دیدیم که ایرلند زیاد شد.
هواپیماهای اون موقع خیلی زیاد،
خیلی زیاد شد دقیقا.
بله.
بعد یه سیستمی داشت کار می‌کرد، هم خوب بود، داشت توسعه پیدا می‌کرد. من با تحریم می‌فهم تحریم می‌مونه، ولی تحریم قیمت داره، یعنی قیمت دو برابر می‌کنه. اینجوریه که نرسه هواپیما. من تا اونجا که میدونم الان هواپیما میشه خرید چه جوری، یعنی مثلا هواپیما یه ایلاین دیگه میاد بالای ایران، SOS میده میشینه، دو سه ماه بعد ایران مثلا یه مصادرهش کردیم. یعنی اینجوری هواپیما میخریم معمولا.
عجب.
آره.
چه بابی گشوده شده.
حالا نمیدونم ولی میشه خرید. یعنی میگم که این چیزیه که
حالا یه راهی داره.
آره راه داره. ببین من میفهم هزینه دو برابر، هزینه سه برابر، گاهن خیلی
خب
بیشتر میشه.
خب میدونین آقای ناطقی مشکل از کجا پیش اومد؟ حالا شاید شما میخوای خودتون در ادامه توضیح بدید.
آره دقیقاً میخوام همین رو بگم.
ولی میخوام بگم خب اوکی همه چی خوب بود، ولی بعد قیمت ها به سمتی رفت که انگار که خیلی‌ها شکایت کردن. خب این چیزی که شما میگی مال دورانیه که دلار نسبتاً یه قیمت با ثباتی داشت، میرفت تو بازار آزاد بلیت هواپیما مثلا میشد مثبت منفی مثلا 10%، 20%، 30%، بعد تو برگشت به قول شما ارزو میشد، مردم میتونستن. بعد که تحریم اومد، بعد که دلار عجیب غریب شد، یه طوری شد که عملا، من دارم از بهانه دولت رو توضیح میدم، دولت اومد دید که اگر بخواد این قیمت آزاد باشه، عملا دست بخش بزرگی از مردم به طور کلی از بلیت هواپیما کوتاه میشه.
نکتهش چیه؟ خب اصلا سوالم اینه، ما کجا میتونیم متوجه بشیم که مردم چیزو میخوان نمیخوان؟ حرف اینه آقا فرض کنیم آزاد باشه، آیا میشه بلیت بیشتری بفروشه بلیت کمتری میفروشون ایلاین؟ قطعا بلیت بیشتری میفروشه، توسعه پیدا میکنه، هواپیمای بیشتری میاد. یعنی ما در زمان آخوندی سند هواپیماییمون به نظرم رشد خیلی خوبی کرد اون دوران. من فهمی کنم حتی دوسته برابر شد، آماری ندارم. اگه همون روند انهای پیدا میکرد ما هواپیمای بیشتری میخریدیم، سند اسکیل پیدا میکرد، حد قیمت ها میومد پایین تر. ببین وقتی که ما دست ایرلاین رو میبندیم یعنی رقابت رو بستیم. الان ایرلاین
میگی در مسیر اون توسعه شاید ابتدای راه بودیم که بله. افزایش ها اینطوری
و این شرایط عادی پیش نرفت.
بله خب قیمت دلار روش کرده، این قیمت دلار روش میکنه، بعد ایرلاین چیکار کنه؟ یختی هواپیما 1,000,000 ببین تقریبا تمامی هزینه های یک ایرلاین دلاریه، نرخ استهلاک دلاریه، ما که نمیتونیم از جیب یک ایرلاین به
و درآمد مردم که تغییری نکرد
ولی
از اون سمت خود دولت میگه من به شما سوخت میدم،
نده چون سوخت بخش کمی از، نمیگم بخش کمیه ولی نده. من نکتم چیه؟ نکتم اینه که اگه بلیت هواپیما که قشر مرفع جامعه میخوان برن سمتش رو هم تحمل نکنیم، آزادسازیشو و توسعهشو هیچیشو نمیتونیم تحمل کنیم. شما قیمت نون که نیستش که، قیمت پنیر نیستش که ما میگیم آقا مثلا قشر
اونا هم نباید داشت،
اونا هم نباشه، ولی میگم آقا دیگه ته دیگه قشر مرفع جامعه دارن میرن ایرلاین و باعث شدی اصلا قفل کشور. ما الان نگاه میکنیم هیچ بلیط دیگه نیست، اتوبوس سواره ما براشون نمیصرفه که دیگه مسافر بزنن. چیکار میکنن؟ دارن اتوبوسشون رو میفروشن، کار نمیکنن. اصلا شنیدم که اصلا ایرلاینای ما، همین ایرلاینای ما، هاپ ماشون رو دیگه تعمیر نمیکنن، براشون نمیصرفه که موتور بگیرن. من یکی از دوستام توی ایرلاینی کار میکرد، میگم ما دیگه پروازهای خارجی میبریم، چون پروازهای خارجی قیمتش آزاده. شما مثلا از اینجا بری مثلا به ترکیه 3 میلیون 4 میلیون نمیدونم یه نرخی میگیری، ولی پرواز تهران میخواد از اینجا بری مشهد 1 میلیون میگیری. مسافرش خیلی نباید، یعنی مسافته نباید خیلی چیز خاصی باشه. یو 3 برابر 4 برابر میتونی قیمت بلیط بفروشی. خب چرا بیای مثلا تهران مشهد بذاری؟ مگه دیوانه ای؟
این بالاخره مسافته که چیز خاصی از چیز در حد 3 برابر دیگه.
نه مثلا تهران استانبول. استانبول با تهران تا کیش
داره دونی برابر،
ولی خب میخوام بگم که اصلا خیلی اختلاف قیمت میتونه زیاد باشه. یعنی میخوام بگم این نمیخواد، یعنی سوده بیشتره. من دوستم دقیقا میگفتش که ما دیگه پرواز خارجی میبریم، سود اون خیلی بیشتره براش.
یعنی دیگه هواپیما، من اینطور که شنیدم هواپیما دیگه وقتی بلند شد اصلش همون تیک آف و در واقع لندینگ این اتفاق که افتاد دیگه، حالا یه ساعت دو ساعت. اما موضوع چیه؟ اینه که حالا من یه خبری یه جا میخوندم در رابطه با اینکه وقتی همزمان با گرون شدن بلیط هواپیما بخش فرست کلاس خیلی تغییری نمیکنه معمولا، یعنی فرست کلاسیا کماکان بلیطاشون رو میخرن. اون بخشی که به مشکل برمیخوره بخش اکونومیه، یعنی اون بخشی که در واقع مردم عادی باید تهیه بکنن. این نشون چی رو نشون میده؟ این که در واقع کسی که پول داره اون بخش فرست کلاس رو
نه
اینو من در تایید حرف شما میگم، یعنی میخوام بگم دولت میاد و به ظاهر میخواد دست اون فقیرا رو کوتاه نکنه از بلیط هواپیما، ولی وقتی که بازار به هم میریزه یه جورایی اتفاقا دست اون کوتاه میشه.
خب واقعیت اینه که نمیخواد دست در واقع کسی کوتاه نشه، صرفاً میخواد خودش رو اینطوری جلوه بده که من حامیم. وگرنه مگه میشه در بدن دولت کسی نفهمه که دست قشر بیشتری کوتاه شده؟
ببینید دولت میاد میگه که من میتونم با سیاست گذاری اینو هندل بکنم. مثلا همین شما گفتین که میگه که شرکت هواپیمایی میگه خب من پروازامو میفرستم ترکیه، میفرستم دبی، نمیفرستم مثلا حالا مشهد. اما دولت میاد میگه خب باشه، من تو رو مجبور میکنم به من صورت وضعیت بدی، بگی که توی مثلا ماه گذشته چند تا پرواز فرستادی، کی چند تا پرواز
فرستادی. خب بعد هواپیمو تامین نمیکنه. الان من میدونم ما الان چرا میگه هواپیمو خوابیده. واقعا سواله چرا مثلا ایرلاین ما تقریبا یک سوم ظرفیت اون فعاله؟ یعنی واقعا اگه قیمت بیاد آزاد بود اینا فعال نمیشد؟ یعنی واقعا یه موتور هواپیما نمیتونه داخل ایران بیاد؟
حالا واقعا منفعت دولت چیه توی این قیمت؟
من واقعا نمیفهمم. من برای همین میگم فاجعه، چون
یعنی وقتی... صرفا یک حرکت پاپولیستی.
من به نظر من اصلا بدترین وزیری که توی تاریخ من از یعنی از توی این چند سال یادم ایشون بود و فاجعه آفرید. ما الان اصلا نمیتونیم جای بدیم.
البته ما حق پاسخگویی رو برای وزارت راه رو فکر میکنم داری اشاره میکنی قائلیم. نظر آقای ناطقی هست و
من همچنان اعتقاد دارم اینجوری، یعنی توی صفحه خودم من این اتفاقی که افتاد 4-5 ماه پیش گفتم ما یک فاجعه باش روبرو خواهیم بود و شد. الان دیگه بلیط اتوبوس هم حتی گیر نمیاد. من فکر می‌کنم این روند ناپیدا کنه دیگه ماشین هم دیگه گیر نمیاد.
شما به عنوان پژوهشگر گفتگویی داشتی با کسی از مسئولین یا کارشناسان؟
من واقعا نه.
دولت من که ببینید دلایلشون چیه یا نفع دولت چیه یا چه چشم اندازی رو
دو سه باری اینا صحبت کردن تلویزیون، واقعا بیشتر پوپولیستی بود. یعنی حرفایی که می‌زنن اینکه قشر فقیر دستش کوتاه میشه اینا، من واقعا متوجه نمی‌شم یعنی چی. ما اتفاقا میگیم که قشر فقیر زمانی میتونه وارد این داستان بشه که هواپیما بیشتری بشه، پروازا بیشتر بشه، اسکیل بگیره،
شرکت ها توسعه پیدا کنن، دقیقاً. بتونن هواپیما بخرن و بعد از توسعهشون قیمت ها تعدیل بشن.
و اینکه آقا مثلا من میخوام برم شیراز، خب اتفاقا وقتی قیمت شناور باشه ممکن قیمت پایین‌تر بیاد. این همیشه ما فکر نکنی قیمت میره بالاتر،
همینطوره.
من اتفاقا اعتقاد دارم قیمت میتونه پایین‌تر بیاد. چرا؟ چون الان مثلا پیک سفر هست، همین امروز 3 روز تعطیله. شاید واقعا مثلا مسیر تهران کیش یا تهران مشهد شلوغ باشه، ولی وقتی اونور شلوغه اینور خلوته دیگه، از اونور ارزان‌تر میشه، یعنی مشهد تهران ارزان‌تر میشه. شاید واقعا این قیمت شناور شه میانگین قیمتی حتی از اینم پایین‌تر بیاد یا حتی تو این سطح بمونه یا حداقل رقابت از بین میره. ما یه کتاب در مورد سیستم‌های کمونیستی بود که آقا همه قفس‌های شکل همه یعنی همین کاری کردیم. الان فرق ماهان مثلا با دو تا هواپیمای دیگه چیه؟ چه سری کدومشون سرویس بهتر میده؟ الان شما مسابقه سر گرفتن بلیطه، یعنی اصلا مسابقه سر انتخاب نیست. یعنی هر چیش یعنی یکی نمیدونم پذیرایی بهتری داشته باشه، تاخیر کمتری داشته باشه.
جالبه واقعا هیچ شهری نیست، چون من خودم چند وقت پیش مثلا 3 ماه پیش شاید چک کردم همیشه بلیت گیر میومد خب برای مثلا چابهار یا برای زاهدان.
هیچی نیست.
چطور ممکنه ناگهان بلیتا؟
ببینی وقتی خیلی عجیب، اقتصاد واقعا علمیه که آدما نمیدونن.
خب من احساس میکنم ما داریم اون سمت ایرلاین ها رو نادیده میگیریم. آیا ایرلاین ها در حال نفروختن بلیط هاشون هستن؟
آخه چجوری نمیتونه نفروشه؟ اون باید بفروشه، اون قطعا پره. یعنی شما، من که سوار هواپیما شدم به همون طریقی که
پره، یا بعضی این زمینه دارن که اینا نگه میدارن گرونتر بفروشن.
من تازگی که سوار هواپیما میشم همون از طریق همون که یه دوستی بیاد که دو برابر قیمت بدیم زیر میزی یه بار اینجوری میتونیم به زور یه بلیتی بگیریم. پره اون که قشنگ تا آخر.
خب اگه پره همین بلیت زیر میزی از کجا میاد؟
اینا میشه چجوری اتفاقا میاد؟ حالا الان بگم من میترسه دارم که اینا دولت به جراشو بگیره دیگه، اعلان کلا ورشکست شه نمیتونم. ولی اینا اومن به تور میفروشن و تور میخره اینو، تور تهران مشهد مثلا.
آها.
بعد هتل داره دیگه، پول هتل هم از تو میگیره. یعنی میخوام بگم چقدر بذاره، یعنی از من پول هتل رو میگیره، پول بلیط هواپیما رو میگیره، ولی هتل خالیه. یعنی میگم من تور میفروشم ولی تور نیست، واقعا بلیط هواپیما داره میفروشه. من متوجه چی میگم؟ شما مثلا فرض کن تهران مشهد تور میخواد بذاره.
خب متوجهم.
آره. یه هتلی هست و اینا دیگه رو اون تور.
بله.
میگه آقا جون تو که هتل نمیخوای؟ میگم نه نمیخوام، فقط میخوام برم مشهد. میگه باشه این برو، ولی هتل و اینا بعد پولشو بدی. میگم باشه. یعنی از من سه برابر
بدی. در واقع شما آره صرفاً برای سفر به مشهد و برگشت باید تور مشهد،
تور مشهد رو بخری.
در حالی که مثلا ممکنه مشهدی باشین یا آفرید. دعوت شده باشین.
نمیشه بلیط گیر میاد. اینا تورا اینا پیش فروش میکنن. ما میریم تورا. یعنی در واقع
خب
سه برابر
شرایطی برای چی ایرلاین اون بلیط رو نگه نمیداره برای یه شخص حقیقی؟
تو نمیتونی که اونتر بفروشه.
آها. چون به صورت مالیش
ثبت نه، من نمیدونم، میترسم این اتفاق بیفته این باعث بشه که ایرلاین.
نه شما که ایرلاین آره.
نه من فکر نمی کنم قطعا مسئولی ندونن این.
آره اینجوریه که
خودشون هم بلیط میگیرن اینجوری.
آره همینجوری میگیرن الان مسئولین هم. یعنی اصلا یه سطحی داره که اینجوری بگیرن. آره شما سه چهار برابر پول بدی اون احتمالاً ایرلاین هم با تو. یعنی در واقع اقتصاد غیر شفاف کردی، کثیف کردی، آدما رو وادار کردی که بیان بدوزن از هم دیگه، زیر میزی بگیرن. اصلا من نمیفهمم سیستمی که داشته کار میکرده، همه هم راضی بودن. من فکر نکنم کسی نسبت، من میفهمم یه دو نفر شاکی هم، ولی کلا سیستم هوایی ایران همیشه نسبت به امنیتش همه شاکی بودن نه قیمتش.
نه چرا، زمان آقای آخوندی من یادمه که دقیقا با افزایش نرخ دلار نرخ پروازها خیلی یهو افزایش
کرد
و این حسو میداد که آقا چه خبره.
اصلا همون موقع دعوا بین ایرلاین ها و سازمان هواپیمایی از همونجا شروع شد دیگه. ایرلاین ها گفتن که باید اجازه بدید که ما تعرفه رو افزایش بدیم، اصلا تعرفه نباید باشه. بله. و سازمان هواپیمایی هم میگفتش که اصلا معنی نداره این قیمت بلیط. یعنی ما خاطرمون هست که دعوا کی شروع شد.
مثلا
و این اتفاق چطور
مغلطه اتفاق میفته. بله. دیگه افزایش قیمت خب اتفاقی که باید رخ بده، درآمد من و شما شهروند افزایشی نداشته، درگیریم با این گرانی، معترض میشیم و اون برای اینکه به من و شما نشون بده که مراقبمون هست.
دقیقاً من فکر میکنم همینه ماجرا، اینه که دولت میاد و ویترین کار رو سعی میکنه که درست بکنه. دقیقا. ویترین کار چیه؟ ویترین اینه من میرم توی مثلا سایت علی بابا، میزنم بلیط مشهد، میبینم مثلا قیمتش رو زده 1,000,000 تومان، میگم بفرما. دولتی میگه بله ببینید قیمت بلیط تهران مشهد در این تاریخ 1,000,000 تومان، مشکل چیه، درد چیه؟ بعد میگی نیست، میگه زود باید اقدام آفره. کنی بالاخره بلیط کمه، من دست دلال رو کوتاه کردم، بلیط کمه، زود اقدام کن، زود برنامه ریزی کن، زود فلان کن، الان تحریمیم، نمیتونیم هواپیما اضافه بکنیم. اما موضوع اینه که فقط مسئله دیر و زود نیست، مسئله اینه که من حتی بخوابم پایین سایت علی بابا باز ممکنه برای تاریخی که میخوام، بلیتی که میخوام گیرم نیاد. آره یعنی نمیخوام رو تبلیغ بکنم، منظور هر پلتفرمی که بلیت بلیت به شکل آنلاین میفروشه.
من به نظر خودم این روند پیدا کنه کلا نظام هواپیمایی ایران مستهلك میشه، چون
مستهلك شده
یا یواش زیانده میشن
شرکت ها.
اما من یه سوالی دارم برای اینکه همدیگه رو تایید نکنیم و همدیگه جایزه ندیم.
نکته ای که دارم باهاتون میگم راجب این که فرصتمون خیلی کوتاه هست. آره. و 2 دقیقه هم اوور شدیم.
من یه سوال میپرسم، اگر ما اینو باز بذاریم، چون سوال خیلی ها هست، اینکه خب میگن که باشه حالا هنوز شکل کار بلیط تهران مشهد 1 تومنه دیگه، شاید اگه زود جنبیدیم بود، شاید اگه تونستیم بالاخره گیرمون اومد. اگر ما این متد شما رو اجرا بکنیم با توجه به اینکه خب اون موقع که این متد اجرا میشد بلیط دلار نزدیک به 50,000 تومان نبود، وضعیت تحریم اینقدر شدید نبود، اگر ما بیایم اینا رو اصلا انجام بدیم و بلیط تهران مشهد بشه 5,000,000 تومان، خب. که میشه دیگه احتمالا.
خب دو نکته داره.
خب من میخوام اینو بگم اون موقع چه اتفاقی
میفته؟ ایرلاین میفروشه یا نمیفروشه؟ خالی میره یا خالی نه؟ اگه پر میره که تقاضا هست، یعنی مردم رفتن، پس
پنج میلیون هم دادن از نظر مردم ارزنده بوده.
ارزنده بوده. بله، اگه خالی بره خب اون میاره پایین قیمتش که پر کنه، اون که دیگه دیوانه نیست، اون داره ضعف شخصی خودشه. من نکش نه، اگه 5 میلیون بفروشه و پر بره یه هفتم دیگه میخره میذاره بغلش، ولی اگه 1 میلیون بفروشه و پر بره
یعنی ترجیح میده که سرمایه گذاری آره. کنه که حداقل بیشتر دقیقا. مسافر بیشتری ببره.
دقیقاً. ولی اگه 1 میلیون بفروشه و پر بره نه تنها هفتمو نمیخره، بلکه اصلا خالی هم بره براش مهم نیست. حتی نفروش هم براش مهم نیست.
ما این وضعیت رو در رابطه با بقیه ناوگان حمل و نقل عمومیمون هم به همین شکل داریم، یا فقط ماجرا در واقع ریختن مسافرای جامونده از قطار هواپیما به اتوبوس؟
صنعت اتوبوس ما اینم که خیلی تازگی ها، یعنی دو سه سال زمانه حال دولت قبل خوب شده بود، اونم تحت فشاره. من خبر دارم که اون هم اتوبوس ها کم شده، کسی نمیخره. قطار که فاجعه است، قطار از زمان قبل هم فاجعه بوده، یعنی قطار که من به نظر خودم 20 سال فاجعه است و متاسفانه اونم واقعا صنعت حمل و نقل ایران منظر خودم داره نابود میشه.
و کلید واژه این قیمت مصیبت گذاری دستوری. قیمت گذاری
اقتصاد دستوری واقعا که تو همه جا رفته، مثلا تو حمل و نقل خیلی فشار آورده. و واقعا بعد شانس بیاریم که دلار گرون نشه، که دولت اجازه بده مثلا سال 30% اینا رشد کنن،
بلکه
برسه.
بسیار عالی. و امیدوارم دولت مردان درک کنن که ما جلوی ویترین نیستیم، خودمون پشت ویترینیم و کاملا میفهمیم داره چه اتفاقی میفته. ممنون از شما محمد ناطقی، ممنون از شما که شنونده ما بودید به صورت زنده و یا در هر پلتفرمی در روزهای آتی بعد از ضبط این برنامه. از شما میخواییم که رادیو فردای اقتصاد رو به دوستان، نزدیکان و هر کسی که فکر میکنید حالش باهاش خوب خواهد بود معرفی کنید. تا هفته آتی باهاتون خداحافظی میکنیم.
شب و روزتون خوش.
اگه برسه فردا،
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
کل در و دست بگیریم متکی، تهران و از جا بلند بایه.
اینجا رادیو فردای اقتصاد.
تیترهای روزنامه ها، بورس، بازار ارز، بازارهای جهانی، خبرهای مهم اقتصادی و سیاسی و هر چه که باید بدانید.
نبض ضربان اقتصاد شنیدنی است در رادیو فردای اقتصاد.
چهارشنبه ها ساعت 18:00.